میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. شورای ملی سوریه امروز در قاهره تشکیل جلسه میدهد. کنترل بخشهایی از شهر سرت در لیبی به دست نیروهای دولت موقت افتاده است. و یکی از برندگان جایزه صلح نوبل جایزه خود را به معترضان در کشورهای عربی اهدا کرد. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. شورای ملی سوریه ائتلافی از مخالفان بشار اسد امروز در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد. به گفته سخنگوی این شورا، هدف از این نشست جلب همبستگی هرچه بیشتر مردم مصر با انقلاب سوریه است. هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه مشعل تمو از رهبران سرشناس کرد مخالف بشار اسد در شهر قمیشلی در شمال سوریه شرکت کردند. به گفته مخالفان بشار اسد، این شهر امروز در اعتصاب عمومی بود و میان نیروهای امنیتی و معترضان درگیری‌هایی رخ داد. بر پایه گزارش‌ها، مردان مسلح نقاب‌پوش روز جمعه به آپارتمانی در شهر قمیشلی یورش برده و مشعل تمو را با شلیک گلوله کشتند. پسر او و یک فعال کرد دیگر زخمی شدند. این در حالی است که آمریکا و فرانسه کشته شدن مشعل تمو از رهبران سرشناس کرد مخالف دولت سوریه را محکوم کردند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای سرکوب معترضان و قتل مشعل تمو را شوک‌آور خوانده است. آمریکا نیز گفته است که کشته شدن این فعال کرد نشان می‌دهد که دولت بشار اسد در حال سوق دادن سوریه در مسیری خطرناک است. بنابر برخی گزارش‌ها، نیروهای دولت موقت لیبی کنترل بخش‌هایی از شهر سرت زادگاه معمر قذافی را به دست گرفتند. بنابر این گزارش‌ها، نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی در ساعات اولیه بامداد دیروز جمعه حمله گسترده‌ای را به شهر سرت، آخرین پایگاه عمده معمر قذافی، آغاز کردند. توکل کرمان، روزنامه‌نگار یمنی و یکی از برندگان جایزه صلح نوبل امسال، جایزه خود را به معترضانی تقدیم کرد که با حضور در خیابان‌های چند کشور عربی خواستار برقراری دموکراسی شدند. توکل کرمان که دیروز جمعه به همراه دو زن دیگر برنده جایزه صلح نوبل شد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه دریافت این جایزه را به معنای پیروزی معترضان یمنی و بهار عربی علیه حکومت‌های استبدادی توصیف کرد. خانم کرمان 32 ساله یکی از معترضان سرشناس حکومت یمن است که خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور شده است. یک شهروند آمریکایی به خاطر صادرات غیرقانونی کامپیوتر به ایران روز جمعه مجرم شناخته شد و به پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم شد. این شهروند 54 ساله هندی تبار که جنگ جای شیخ نام دارد، علاوه بر پرداخت این جریمه به مدت 10 سال نیز از حق صادرات محروم شده است. او حدود 6 ماه پیش به اتهام فروش رایانه و لوازم جانبی آن از راه دبی به ایران بازداشت شد. احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روسیه، خواسته است تعهدش را در مورد تحویل موشک‌های S-300 به ایران اجرا کند. احمد وحیدی روز جمعه در همدان گفت که از نظر ایران پرونده خرید S-300 هنوز باز است، اما از سوی دیگر یادآور شد که پیش پرداخت‌های مربوط به این قرارداد از روسیه پس گرفته شده است. وزیر دفاع ایران همچنین خبر داده است که موشک کروز با نام ظفر به زودی رونمایی خواهد شد. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی تبتی‌های جنوب غربی چین، روز جمعه نیز دو نفر دیگر دست به خودسوزی زدند و به این ترتیب شمار تبتی‌هایی که در دو هفته گذشته در منطقه آبا در جنوب غربی چین دست به خودسوزی زدند به 5 تن رسید. با سپاس فراوان از توجهتان، از شما دعوت می‌کنیم در این ساعت به برنامه پیک فرهنگی توجه فرمایید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با جایزه ادبیات نوبل 2011 توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی، با ادامه اعتراض‌ها به بازداشت مستندسازان ایرانی و با یادی از مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون آمریکا، با کارنامه‌ای از کاوش و کنکاش که چهارشنبه شب در واشنگتن درگذشت.
این امر ادامه راه حرکت دانشجویی، ادامه راه اهورای جنبش دانشجویی، اینها این پیام به هر حال خیلی ویژه بود.
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded to the Swedish poet Tomas Tranström.
جایزه نوبل ادبیات سال 2011 به شاعر سوئدی توماس ترانسترومر اعطا می شود. شاعری که با تصاویر موجز و گویای خود واقعیت را به شکلی نو در دسترس ما قرار می دهد.
این خبری بود که روز چهارشنبه آکادمی نوبل اعلام کرد. شاعر زاده استکهلم که از او بیش از 10 کتاب شعر به زبان سوئدی منتشر شده، از جمله اولین مجموعه شعر او به نام 17 شعر. همکارم مانیا منصور از سهراب رحیمی مترجم برخی شعرهای توماس ترانسترومر به زبان فارسی مقیم سوئد درباره سروده های او پرسید است.
ترانسترومر جزو اولین شاعرهایی بود که به سبک مدرن شعر گفته. تا قبل از ترانسترومر هم حتی در سوئد شعرهای قافیه دار داشتیم. اما ترانسترومر نه تنها قافیه رو کنار گذاشت، بلکه حتی وزن رو هم کنار گذاشت. شاعری که حتی تغزل رو هم کنار گذاشت، نگاه تغزلی به شعر. چون شعرش شدیداً شعر فلسفیه، شعریه که با اشیاء سر کار داره، یعنی حتی روایت اشیاء هستش. و خیلی کمتر مثلا شما یک شخصیت می‌بینید، بیشتر سایه‌ها و اشیاء و طبیعت نقش مهمی دارن. بعد اسطوره‌های اسکاندیناوی و بعد اسطوره‌های اروپایی، اسطوره‌های جرمنی. مشخصه که ایشون مطالعات خیلی خوبی هم توی معماری و نقاشی داشتن و حتی در موسیقی. اصطلاحات موسیقی، اصطلاحات معماری و اصطلاحات نقاشی توی شعرشون خیلی به کار رفته. بدون اینکه ادعایی داشته باشه یا بدون اینکه مانیفست در این زمینه نوشته باشه، یک سب که جدید و کاملا مستقل و نوینی رو توی شعر معاصر سوئد آورد که بعد از کتاب سومش خیلی از شاعران سوئد سعی کردن توی این سبک شعر بگن.
در ایران زیاد شناخته شده نیست. چقدر از شعرهایشون ترجمه شده؟
یک کتاب ازشون ترجمه شده 8 سال پیش، آقای مرتضی ثقفیان ترجمه کرده، نشر دیگر. اسم کتاب از مجموعه جزایر رویا. به غیر از اون خود من خیلی از شعرش رو ترجمه کردم، تو روزنامه‌ها و مجله‌های تهران و شهرستان دیگه ترجمه کردم، منتشر کردم. الانم منتخب آثارشون رو با همکاری همسرم استاد قهرمان داریم آماده می‌کنیم برای چاپ در ایران.
آقای رحیمی، میشه یه شعر کوتاه یا یه قسمتی از شعر ایشون رو برای اینکه مخاطب بیشتر با شعرشون آشنا بشن بخونین برامون؟
این شعر مال چهارم کتابشون هست به اسم برای مردگان و زندگان، که این کتاب کتابیه که بیشتر از همه کتاب‌های دیگه ترانسفورمر نویسه، همه کتاب نقد شده در عالم مرکات تدریس میشه این کتاب. و اسم شعر هست غزل. جنگلی تاریک را به ارث بردم، کمتر به آنجا می‌روم، ولی روزی می‌آید که مردگان و زندگان جابجا شوند، آنگاه جنگل به جنبش در می‌آید. ما چندان هم نومید نیستیم. دشوارترین جنایات علی‌رغم تلاش پلیس برملا نمی‌شوند. به همین سان در زندگی ما عشقی بزرگ هست. جنگلی تاریک را به ارث بردم، اما امروز در آن جای دیگر در جنگل روشن گام برمی‌دارم. این همه زندگی که می‌خواند می‌لولد می‌لرزد می‌خزد. بهار است و هوا جوان و سرشار. من از دانشگاه فراموشی مدرک دارم. در اندازه پیراهنی بر بند رخت دستانم خالی است.
آکادمی نوبل با اهدای جایزه ادبیات نوبل 2011 به توماس ترانسترومر، 103مین برنده جایزه ادبیات نوبل، آدونیس شاعر سوری، هاروکی موراکامی ژاپنی و باب دیلن شاعر و ترانه‌سرای آمریکایی را که گمان می‌رفت امسال بخت برنده شدن جایزه ادبیات نوبل را داشته باشند، کنار گذاشت. بخش فارسی تلویزیون بی بی سی روز 26 شهریور ماه مستندی را با عنوان خط و نشان رهبر درباره زندگی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران و شیوه حکومتداری او در دو دهه گذشته به نمایش گذاشت که به جریانی در ایران علیه این شبکه فارسی زبان خارجی دامن زد که به گفته منتقدان پیش از هر چیز دامن چند مستندساز ایرانی را گرفت. مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهنازدار، همگی مستندساز و کتایون شهابی تهیه کننده به اتهام جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیون تلویزیونی BBC فارسی بازداشت و روانه زندان شدند. بازداشت این سینماگران ایرانی که هنوز به پایان نرسیده و گفته می شود با فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر خانواده های آنها همراه بوده است، در داخل خارج از ایران انتقاداتی را به دنبال داشته است. از جمله تاکنون سازمان عفو بین الملل و همچنین انجمنها و دست‌اندرکاران سینما در فرانسه در بیانیه‌های جداگانه بازداشت این هنرمندان را محکوم کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند. برگزار کنندگان جشنواره فیلم تورنتو، یعنی بزرگترین جشنواره فیلم در آمریکای شمالی، هم هفته گذشته از بازداشت این 6 مستندساز در ایران به شدت انتقاد کرده و از این دستگیری‌ها ابراز نگرانی عمیق کردند. اما در حالی که مرکز گسترش سینمای مستند که ظاهراً پیگیر وضعیت این فیلمسازان بوده پیشتر اعلام کرده که این بازداشت‌ها به پخش آثار این مستندسازان از شبکه‌های خارجی ربطی نداشته، مدیر عامل خانه سینما روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس انجمن مستندسازان همکاری با شبکه‌های خارج از کشور را غیرقانونی دانست. محمد مهدی اسکرپور در این نامه گرچه بر ادامه تلاش سازمان زیر نظرش برای رفع مشکل مستندسازان زندانی تاکید کرده، اما با استفاده از عباراتی چون امپراتوری رسانه‌ای دشمن، جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی و تخریب ارزش‌های اعتقادی که در 2 سال گذشته در بیانیه‌های خانه سینما دیده نشده، هنرمندان ایرانی را از همکاری با شبکه‌های خارج از کشور برحذر داشته است. پیک فرهنگ در زمینه بازداشت این مستندسازان با ناصر زراعتی گفتگو کرده است. مستندساز ایرانی و نویسنده مقیم سوئد و یکی از امضا کنندگان نامه 78 اندیشمند و فعال ایرانی در اعتراض به بازداشت این مستندسازان و همینطور حبس مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج و همسر ناصر تقوایی، که همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برد.
2-3 تا نکته تو این اعتراض نامه تذکر داده شده. یکی این که همچنان اینجور رفتارها ادامه خواهد داشت، یکی این که واقعا صحبت کردن از قانون با این حاکمان هیچ فایده ای نداره، به خاطر اینکه اینا حتی قانونهای خودشون رو هم زیر پا میذارن. و نکته بعدی این که انقدر این حوادث تکرار میشه و یکی بدتر از دیگری، که اون اتفاقهای قبلی متاسفانه به دست فراموشی سپرده میشه و فکر میکنیم تنها راهش هم اینه که دائم اینها گفته بشه، اعتراض بشه، که هم مردم ایران اطلاع پیدا کنن، هم مردم جهان شاید اثر بذاره.
ناصر زراعتی در گوتنبرگ سوئد.
پیک فرهنگ.
عرض بکنید که به عنوان مثال عرض میکنم طرح خواسته ای از سوی فعالان سیاسیش که استقلال حوزه دانشگاه، بیان دانشجویان رو بسیج بکنن سر استقلال حوزه دانشگاه، یا مسئله مثلا اخراج استادای با سابقه و با کیفیت که در این سالهای اخیر اجرا شده، مقاومت در مقابل این سیاست ها، یا بستن برنامه های علوم انسانی. اگر که این ارتباط بود، اینجا بدنی دانشجو میتونه خیلی نقش بازی کنه و فشار روی فعالان و نخبگان سیاسی دانشجو کمتر میشد، ولی متاسفانه خب این نقص برقرار هست و در شرایط کنونی هم البته دشوار هست در این شرایط بخوان این مسئله رو حل بکنن. این مسئله بود که در دوره‌هایی که فضا بازتر بود میبایست بهش توجه کنن.
از چهارشنبه به بعد جای مهرداد مشایخی، استادیار میهمان جامعه‌شناسی دانشگاه جورج تاون، خالی خواهد بود. در بالای مقالات و روی جلد کتاب‌های تازه، در جلوی کلاس درس روبروی دانشجویان، بر روی صندلی جلسات بحث و مناظره، در تظاهرات سیاسی، هم در راهپیمایی و هم در جایگاه سخنران، در جلسه‌های تصمیم‌گیری‌های دانشگاهی و سیاسی و در میزگردهای بررسی رویدادهای ایران. در گذشته مهرداد مشایخی شماری از فرهنگ دوستان و دانشگاهیان را در خارج از ایران و در ایران سوگوار کرده است. گرچه بسیاری هر روز انتظار شنیدن خبر را داشتند، چه او یک سال و اندی دچار بیماری سرطان لوزالمعده بود. مهرداد مشایخی متولد تابستان داغ و جنجالی سال 1332 بود، در روز 16 مرداد، و هنگام مرگ در 13 روز مهر و آغاز پاییز امسال 58 سال از زندگیش می‌گذشت. و حاصل این 58 بهار علاقمندی توامان به پژوهش و تلاش، کاوش علمی و کنکاش سیاسی، روی آوردن به علوم اجتماعی، دریافت فوق لیسانس اقتصاد و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه امریکن واشنگتن و سپس نوشتن ده‌ها مقاله تحلیلی، مثلا در گاهنامه‌های اندیشه و انقلاب، کنکاش و نظم نوین و در فصلنامه‌های مهرگان، ایران نامه، رهاورد و نظایر آن و ارائه تحلیل در رسانه‌های فارسی برون مرزی، عمری که با این باور گذشت که دانشگاهیان در عرصه سیاست نمی‌توانند بی‌طرف باشند و سکوت موجب ادامه نظم موجود. در گذشت مهرداد مشایخی فرصتی فراهم کرده است تا در گفتگو با آشنایان و همکاران او در پهنه علم و سیاست با این گونه از دانشگاهیان ایرانی که سر آن دارند که نظم اجتماعی و فرهنگ سیاسی ایران را متحول کنند آشنا شویم. اول سراغ مهرزاد بروجردی می رویم، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا که 35 سالی است از روزهای پیش از انقلاب بهمن 1357 و دوران دانشجویی با مهرداد مشایخی همراه، دوست و آشنا بوده است.
افرادی مثل مهرداد یا من از سابقه برحال چپ شروع کردیم، ولی شاید به خاطر اینکه رشته های تحصیلیمون علوم اجتماعی بود، خب خیلی زود آگاه شدیم به کمبودهایی که در این دیسکورس و زبان نیروهای چپ در ایران یا در منطقه به چشممون میخورد. بنابراین خیلی شاید راه مستقل خودمون رو پیش گرفتیم و با بیرون دادن اون نشریاتی مثل کنکاش و نظم نوین که به بحث‌های جدیدی می‌پرداختن، بحث‌های مثل موضوع پوپولیسم مثلا یا فرهنگ سیاسی یا اینکه چقدر باید به اندیشه سیاسی ارج گذاشت و غیره، راه خودمون رو فهم کنم از اون راه جدا کردیم، از اون سنتی که خیلی برامون دیگه دلچسب نبود. ولی شاید تعهد اجتماعی به اینکه برها باید یه حکومت و یک جامعه دموکراتیک‌تری باستایی باز بشه توی همه ما کماکان باقی مونده و دو سال پیش هم که مسائل جنبش سبز پیدا شد، افرادی مثل مهردادم که در خارج از کشور چیزی کم نگذاشتن واقعا در دفاع کردن از این، یک چیزی که باید فکر می‌کنم به عنوان میراث فکریش مطرح بشه، شاخصه‌های فکریش. همیشه در صحبتایی که با هم می‌کردیم با دیگران می‌کرد که من شاهدش بودم، تأکید بر این بود که یادمون باشه جنبش سبز حالت یک رنگین کمان داره، فقط هم سبز نیست، بلکه نیروهای مختلفی درش شرکت کردن، حالا چه مذهبی باشن چه سکولار، و این جنبش خلاصه باید به این چندگانگی اجزایی که تشکیلش دادن آگاه باشه و احترام بذاره و در گرداب مسائل‌طلبی محدود نشه. این هم از فکر کنم دغدغه‌های جدی فکریش بود در این اواخر.
مهرزاد بروجردی علایق و سرفصل‌های کارنامه دانشگاهی مهرداد مشایخی را این گونه خلاصه می‌کند.
مهرداد تز دکتراش که در دانشگاه آمریکن نوشته شده بود راجع به نقد و بررسی تز وابستگی یا همون دیپندنسی تیوری بود. سابقه قوی در اقتصاد داشت، از اون راه به طرف جامعه شناسی اومده بود و به بحثایی که علاقمند بود در رابطه با جنبش‌های اجتماعی بود، مسائل کارگران بود در اوائل، و هر چقدر بیشتر جلو رفت با بحث دموکراسی بیشتر عجین شد، ولی این علاقش به نگاه کردن به جنبش‌های اجتماعی رو کماکان فکر می‌کنم مشغله اصلیش واقعا این بود. شاید آخرین بحثی که خیلی بهش علاقه داشت و مطرح می‌کرد این امکان وقوع چیزی بود که اسمش رو گذاشته بود رفولوشن، که به اصطلاح ترکیبی بود از مسئله رفرم و انقلاب، که به نظر میاد شاید مدل غالب برای توضیح اتفاقاتی که در کشورهایی مثل مصر و تونس هم افتاد همین مدلی باشه، که میگفت که لزوما انتخاب بین رفرم یا انقلاب نیست، بلکه یک حالت بینابینی بین اینا میتونه به وجود بیاد که با شرایط خاصی که مثلا در منطقه میدید این راه حل رو هرچه بیشتر محتمل میدونست.
آشنایان با مهرداد مشایخی میگویند او تا روزهای آخر زندگی رویدادها و تحولات ایران را به دقت دنبال میکرد.
من سه هفته پیش بیمارستان رفتم ملاقاتش و کماکان با حضور ذهن بسیار مسائل سیاسی روز رو تا اون لحظه دنبال کرده بود و در تخت بیمارستانم روزنامه هنوز رو پاش بود و داشت میخوند چیزا رو. و من آخرین باری که هفته پیش خونه‌شون رفته بودم برای دیدنش، اتفاقا چند تا از همکارای جورجتانش اومده بودن اونها هم برای بازدید از ایشون در اونجا. در مراسمی هم که برای بزرگداشت دکتر مشایخی چند وقت پیش در واشنگتن برگزار شد، چندین نفر از همکارانشون به عنوان من جمله رئیس هم دپارتمان جامعه شناسی شرکت کردن و از این صحبت میکرد که مهرداد مثل آچار فرانسه اون دپارتمان بوده و هر وقت که احتیاج داشتن به کلاس‌های مختلفی، چه در رابطه با مسائل خاورمیانه، چه در رابطه ایران و یا حتی چیزهای دیگه، مثلا راجع به همین جنبش‌های اجتماعی در غرب، مسئله تبعیض نژادی و اینها رو، خلاصه همیشه حاضر بود که درس بده. ما خیلی اوقات با هم دیگه در رابطه با اینکه محتوای سیلابس درسیمون باید چی باشه مشورت میکردیم، مثلا دیگه وام فکری میگرفتیم. برحال همیشه برای من جالب بود که سعی میکرد که اطلاعات خودش رو در حوزه هایی که در رابطه باشون کار میکرد تا آخرین لحظه دنبال کرده باشه.
مهرداد مشایخی همچنین یکی از بنیانگذاران نهادی است که برای 21 سال به ویژه استادان و فارغ التحصیلان جوانتر ایرانی و ایرانشناس را در همایش‌های سالانه گرد می‌آورد. اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو که خود چند دوره از گردانندگان مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران بود، گفته‌هایش را درباره کارنامه مهرداد مشایخی از همینجا آغاز می‌کند.
در انتهای سالهای 80 دوران انقلاب، آقای مشایخی و چند تن از جوانان دیگری که به تازگی در حال اتمام دکتراشون بودن و یا که دکتراشون رو تمام کرده بودن، در مرکز واشنگتن به تأسیس سازمان سیرا یا مرکز پژوهش و مطالعات ایران پرداختند و من در اولین کنفرانسی که آنها در دانشگاه آمریکایی داشتند ایشون رو ملاقات کردم و بعد در مجله کنکاش و بعد از اون در کنفرانس‌های جامعه شناسی و فعالیت‌های سیاسی که به طول سال‌های زیادی با هم در کنار هم بودیم. اگر در یک کلمه بخوایم مهرداد مشایخی رو خلاصه بکنیم، باید بگیم او یک جامعه شناس انتقادی بود، با تئوری‌های انتقادی و نظریات انتقادی به جامعه مینگریست. شاید الگوی وطنیش دایی خودش دکتر امیرحسین آریان‌پور بود به عنوان یک جامعه شناس انتقادی متعهد. برای او پیوند عمل و نظر خیلی مهم بود. او یک نظری آفرین بود، فردی بود با نظریات سیاسی دقیق و گسترده. به طور مشخص او رو میشه جامعه شناس سیاسی شناخت. بیشتر کارهای او اصلا متمرکز بر این هست که نظریات جامعه شناسی سیاسی و توسعه رو به حوزه ایران و تحولات ایران کشیده و ترجمانی هم از نظر واژگان و هم از نظر راهبردی و یافتن شیوه هایی برای تغییر و تحول در جامعه سیاسی ایران شناخت. نقش دیگری هم در حوزه عملی داشت. او شدیداً به سازمان و سازمان بندی معتقد بود و معتقد بود که هر فرد نظریه پردازی باید نظریات خودشو در حوزه عمل پیاده بکنه و برای اون هم هزینه بده. به همین جهت هم از ابتدای زندگی سیاسی خودش تا کنون همواره با سازمان‌های سیاسی مختلفی همراه بوده و یا حتی در ایجاد اونها مؤثر بوده. به طور مشخص او در ایجاد اتحاد جمهوری خواهان نقش بسیار فعالی داشت، به عنوان یکی از نظریه پردازان عمده این جریان بود در طول دهه گذشته و اخیرا هم که در این جریان انشعابی برقرار شد او جزو سازمان جمهوری خواهانی بود که به عنوان یک عضو فعال و نظریه پرداز در اون نقش داشت. او معتقد بود که تنها راه موفق شدن نظریات اجتماعی و فعال شدن اونها و مؤثر بودن اونها ایجاد نهادهای مدنی و ارتباط بین این نهادها و قدرت در جامعه است، به گونه ای که بتواند قدرت رو دگرگون بکنه. یکی از جامعه شناسان ماست که چندین واژه سیاسی رو در فرهنگ سیاسی ایران جا انداخت. واژه نافرمانی مدنی در زبان فارسی توسط مهرداد نظریه پردازی شد و به همین نفع تا این آخرین وقتی به جریان جنبش سبز رسیدیم او از رنگین کمان این تحولات مدنی و پایه‌ای از درون جامعه سخن میگفت.
در لس آنجلس کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی نورثریج:
دکتر مشایخی یک جامعه شناس و ایران شناس برجسته‌ای بود که جامعه شناسی رو برای تغییر جامعه می‌خواست، نه صرفاً شناخت تئوری جامعه. دیدگاه دکتر مشایخی یک دیدگاه چند وجهی در علوم اجتماعی بود تا بشه او رو صرفاً در حوزه جامعه شناسی محدود کرد. به این معنا که او هم جامعه شناسی، هم تاریخ، هم علوم سیاسی، هم اقتصاد و هم جنبه های دیگر جامعه رو در تئوری های خودش متولور و منعکس میکرد. و یکی دیگر از حوزه های تخصصی دکتر مشایخی شناخت فرهنگ به خصوص فرهنگ ایران بود. همراه با یکی از همکاران آمریکاییش کتابی در زمینه شناخت فرهنگ منتشر کردند در کنار مقالات زیادی. ویژگی دیگر دکتر مشایخی این بود که او از روی تئوری های جامعه شناسی جامعه رو قالب بندی نمی کرد، بلکه برعکس او معتقد بود که شناخت جامعه پای و اساس تئوری های علوم اجتماعی است. دیدگاه دکتر مشایخی در زمینه دموکراسی عامل بسیار مهمی بود که او نظریاتش رو روی یک طبقه خاص متمرکز نمی کرد، طبقه بالا یا در طبقه پایین، بلکه او به بخش های خاکستری طبقات مختلف در بالا و پایین به خصوص بخش میانه جامعه متمرکز میکرد و از طریق شناخت نیازمندی های مجموعه طبقات اجتماعی تلاش میکرد که راه رسیدن به دموکراسی و آزادی رو در نظریه خودش منعکس بکنه. به نظر من در این زمینه او دیدگاه بسیار سیال و انعطاف‌پذیر داشت.
بازتاب این پیوند دادن علم و عمل و جامعه شناسی و اقدام سیاسی را از جمله کسانی دیدند که به ویژه در دوران 8 ساله معروف به اصلاحات به مانع برخوردن تلاش‌های محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و سپس اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 در فعالیت‌های سیاسی در کنار مهرداد مشایخی بودند. مثلا امیر حسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های بیوفیزیک در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، کارشناس لیزر و نور برای تشخیص بیماری‌ها به ویژه سرطان و از بنیانگذاران اتحاد جمهوری‌خواهان ایران و سپس در چند ماه اخیر سازمان جمهوری‌خواهان ایران که 5 مقاله مشترک با مهرداد مشایخی نوشته است.
نگاه می‌کرد چه عواملی باعث توسعه سیاسی می‌شوند و چه موانعی در جوامع به وجود میاد که این توسعه سیاسی رو جلو میگیره. به همین دلیل هم در چند حوزه فکر میکرد و کار میکرد. در حوزه ذهنیت عمومی جامعه که در اون نقش سکولاریزه شدن جامعه رو در پیشبرد دموکراسی ارزیابی کرد و نقش تعیین کننده‌ای در آوردن این واژگان در فرهنگ جامعه شناسی ایران داشت. دومی برخورد مفاهیم سیاسی تغییر و تحول بود که اون رو میشه گفت مهمترین دستاوردشه و اون رو به 3 نسل مختلف بعد از انقلاب بس داد. نسل اولی ها رو انقلابی ارزیابی کرد، نسل دومی ها رو اصلاح طلب دانست و نسل سومی ها رو که امروز در جنبش سبز خودشون رو نشون دادن فراسوی اصلاح و انقلاب به دموکراسی خواهی و آزادی خواهی طبقه بندی کرد. و در سومین عرصه‌ای هم که این اواخر بسیار فعال شده بود و ما امیدواریم که بتونیم ادامه بدیم این طرز تفکر و نقش سازمان‌های سیاسی مدرن در ساختن دموکراسی است که مسئله سلسله مراتب دموکراتیک رو جایگزین روابط سنتی ارباب و رعیتی، مرید و مرادی یا ولایی بکنه. و ولایی هم که بحث می‌کرد فقط ولایی نوع مذهبی نبود، بلکه ولایی نوع سکولار اون که در احزاب ایدئولوژیک وجود داشت مطرح می‌کرد. و این 3 زمینه بودش که تأثیر اساسی برای تغییر و تحول عظیم در کشوری با این همه مشکلات مثل ایران رو پیش رو می‌کشید و روشنفکران و سیاسیون رو به چالش می‌کشید برای اینکه اونها نیز این موانع رو بشناسن و ارزیابی بکنن.
خواست تاثیرگذاری بر رویدادهای ایران امری است و توانستن آن امری دیگر. حسین قاضیان، جامعه شناس و محقق مدعو کنونی دانشگاه سیراکیوز نیویورک که تا سال پیش در ایران بود، از دامنه تأثیر نوشته‌های مهرداد مشایخی در دانشگاه‌های ایران باخبر است.
اگر فضای دانشگاهی ایران مورد نظر باشه، فضای دانشگاهی ایران دست کم در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی بسته‌تر و منجمدتر از اونی بود که اشخاصی مثل دکتر مشایخی بتونن توش تأثیر عمده‌ای داشته باشن. بسته‌تر بود به لحاظ سیاسی، بنابراین به افراد دکتر مشایخی اجازه حضور شخصی و مفهومی داده نمی‌شد، ولی در این حال در حاشیه مباحث دانشگاهی حضور نسبتاً قابل قبول و پررنگی پیدا کرده بود.
اما به گفته حسین قاضیان، پژوهش‌های مهرداد مشایخی در برخی محافل فعال خارج از دانشگاه‌های ایران کم و بیش مخاطب خاص خود را پیدا کرده بود. مخاطبانی که به پرسش‌های مشابه فکر می‌کردند، گیریم با پاسخ‌های متفاوت.
نظرات اخیر دکتر مشایخی، اخیر که میگم یعنی در 10-15 سال اخیر، خیلی به هنگام بود، به این دلیل که با تحولاتی که در فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده بود، در پیدایش گرایش‌ها و نیروهای سیاسی جدید و همطور پدید آمدن موقعیت‌های جدید در عرصه سیاسی ایران، از این بابت‌ها به هنگام بود. به این معنی که از لحاظ نظری همون چیزهایی بود که مورد نیاز مصرف بود برای کسانی که در عرصه فعالیت سیاسی اجتماعی می‌خواستن قدم بگذارن و برای کسانی که می‌خواستن به نحو تحلیلی نظری این اوضاع و احوال رو به صورت رویدادهای متفاوت جستجو بکنن، درباره‌اش نظری پردازی بکنن. و در میان فعالان سیاسی، کسانی که اهل نظرورزی هم بودن و مایل بودن از دیدگاه نظری هم به مسائل نگاه کنن، همین دلیل دکتر مشایخی از لحاظ فکر سیاسی هم که مطرح می‌کرد در میان این عده مطرح بود و مورد بحث و گفتگو.
خانواده و نزدیکان مهرداد مشایخی اینک آماده می شوند تا روز 1 شنبه مراسم سوگواری و خاکسپاری او را در واشنگتن برگزار کنند. صحبت از مراسم یادبودی هم هست به زودی با جمعی وسیع تر. و با روایت‌های دیگری از دانشگاهیان، فرهنگ دوستان و سیاسیون تحول طلب از 58 تابستان زندگی مهرداد مشایخی پیش از خزان زندگیش. به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. وعده ما هفته بعد. امیر مصدق کاتوزیان.
با اعلام ساعت 14:30 دعوت میکنیم شنونده سرخط خبرها از رادیو فردا باشید. هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه مشعل تمو از رهبران کرد مخالف بشار اسد که روز جمعه کشته شد شرکت کردند. آمریکا و فرانسه کشته شدن مشعل تمو را محکوم کردند. شورای ملی سوریه امروز در قاهره تشکیل جلسه می‌دهد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تشدید تحریم‌های ایران، بلاروس و سوریه را بررسی می‌کنند. ونگاری ماتای برنده کنیایی جایزه صلح نوبل با تشریفات ویژه به خاک سپرده شد. برخی گزارش‌ها حاکی است که نیروهای دولت موقت لیبی کنترل بخش‌هایی از شهر سرت، زادگاه معمر قذافی را به دست گرفتند. یک شهروند آمریکایی به جرم صادرات غیرقانونی رایانه به ایران محکوم به پرداخت جریمه شد. وزیر دفاع ایران میگوید پرونده موشک‌های S-300 هنوز باز است. آمریکا از تونس حمایت مالی می‌کند. در اعتراض به فساد در دستگاه دولتی اردن بیش از 3000 تن در عمان پایتخت آن کشور به راهپیمایی پرداختند. مؤسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری دو کشور اسپانیا و ایتالیا را کاهش داد. توکل کرمان یکی از برندگان جایزه صلح نوبل جایزه خود را به معترضان در کشورهای عربی اهدا کرد. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی تبتی‌های جنوب غربی چین دو نفر دیگر نیز دست به خودسوزی زدند. و مراسم خاکسپاری استیو جابز روز جمعه به صورت یک گردهمایی کوچک خصوصی برگزار. با درودهای دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. جنگ افغانستان دیروز 10 ساله شد. 10 سال پیش در چنین روزهایی بود که با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حکومت طالبان سقوط کرد و دورانی شروع شد که امروز به نام طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا شناخته می شود. همکارم شاهین بشیری و نگاهی به وضع امروز افغانستان 10 سال پس از طالبان.
10 سال پیش در چنین روزهایی ایالات متحده به دلیل شواهدی مبنی بر دخالت شبکه القاعده در حملات 11 سپتامبر و حمایت طالبان از این شبکه، حملات خود را به افغانستان که آن زمان تحت سلطه طالبان بود آغاز کرد. حمله ای که منجر به سقوط طالبان شد ولی نتوانست ریشه های این گروه را بخوش کند. از همین رو نبرد افغانستان 1 دهه ادامه یافت که تاکنون به عنوان طولانی ترین نبرد تاریخ آمریکا شناخته می شود. با این حال طی دهه‌ای که گذشت مسئله امنیت مردم افغانستان به عنوان مسئله کلیدی و حل ناشده باقی ماند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با شبکه جهانی BBC در کابل در این باره می گوید:
ما در ایجاد امنیت برای مردم افغانستان به طرز بدی ناکام بودیم. این بزرگترین کاستی دولت ما و همینطور متحدان بین المللی مونه.
آمریکا پس از سقوط رژیم طالبان به سمت عراق چرخید و حکومت صدام حسین را از میان برداشت. جنگی که خود تمرکز گسترده‌ای طلب می‌کرد و منابع مالی، نیروی انسانی و امکانات بسیار می‌خواست. این غفلت از طالبان اکنون پس از 10 سال به شکل نامطلوبی نتایج خود را آشکار ساخته و طالبان را به یک گروه شبه نظامی منظم تبدیل کرده. تا جایی که حتی امروز تعدادی از مقام‌های آمریکایی صحبت از توافق سیاسی با طالبان می‌کنند، ولی حتی همین خواسته یک کنار آمدن با طالبان هم اکنون احتمالی بسیار ظریف دارد، زیرا با ترور 2 هفته پیش برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امید کنار آمدن با طالبان ضعیف‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. شرارد کوپر کولز، سفیر سابق بریتانیا در افغانستان، در مقاله‌ای که در نشریه دیلی تلگراف منتشر ساخت، تأکید کرد که باور به برد نیروهای غربی در جنگ افغانستان یک خیال پردازی است. دهمین سال آغاز نبرد افغانستان بدون مراسم ویژه‌ای که مردم در آن حضور داشته باشند در کابل پشت سر گذاشته شد، چرا که هم نیروهای افغانی و هم ناتو با 140 هزار نیرو همچنان درگیر کش و قوس‌هایی با طالبان بودند. طالبان نیز در دهمین سال نبرد با نیروهای ناتو خواستار خروج این نیروها از افغانستان تا سال 2014 میلادی، حدود 3 سال دیگر شد. اما نبرد افغانستان از بسیاری جهات برای مردم این کشور دارای نکات مثبتی نیز بوده است که از میان آنها میتوان به افزایش میزان تحصیلات و همچنین بهبود بهداشت و درمان اشاره کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با ارج نهادن به تمام آمریکایی‌ها و نیروهای ائتلاف از جمله نیروهای افغانی که در جریان سقوط رژیم طالبان در 10 سال پیش جان خود را از دست دادند، تأکید کرد ایالات متحده خواهان به پایان رساندن نبرد در افغانستان و عراق از موضع قدرت است. آقای اوباما افزود آمریکا با از میان برداشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده اکنون بیش از هر زمان دیگر در شکست دادن این شبکه موفق بوده است. طی یک دهه جنگ افغانستان تا کنون بیش از 11 هزار نفر از مردم این کشور جان خود را از دست دادند و دست کم 2754 نیروی خارجی در افغانستان کشته شدند. هزینه هنگفت این نبرد 10 سال را توسط آمریکا و متحدانش پرداخت شده است.
نگاه شاهین بشیری به وضع افغانستان پس از 10 سال که از جنگ آمریکا در افغانستان با طالبان می‌گذرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز جمعه شبکه‌های ماهواره‌ای را باعث افزایش جرایم اجتماعی در ایران دانست. این تازه‌ترین انتقاد مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از عملکرد شبکه‌های ماهواره‌ای است. در این باره بابک غفوری آذر با ایرج گرگین، کارشناس رسانه، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا مقامات انتظامی ایران علاوه بر حوزه سیاسی در زمینه مسائل اجتماعی هم شبکه‌های ماهواره‌ای را مقصر معرفی می‌کنند.
بر نقطه‌ای که او انگشت گذاشته حقیقتی وجود داره. مطالعاتی که سالها پیش انجام شده نشان داده که در جوامع بسته و تحت کنترل، به خصوص ماهواره میتونه به همراه خودش از نظر اخلاقی و همچنین از نظر امنیت فردی و خانوادگی نکات مضر رو به یک جامعه بسته بیاره، چون دریچه هایی رو باز میکنه که در اون جوامع بسته بوده و سابقه و رواجی نداشته. تماشای زیاد از حد فیلمای پلیسی و جنایی ممکنه ذهن جوانها رو منحرف کنه و تماشای فیلمای سکسی در جامعه که رو بسته هست طبیعتاً مسائل متعددی رو به بار میاره. ماهواره مثل هر دستاورد فنی و تکنولوژیکی جدیدی مصارف خوب و بد داره. این ماهیت همه دستاوردهای علمی و فنی، ولی در جامعه مثل ایران همه گناه ها رو به یه نبد بگردن ماهواره یا دستاوردهای دیگر فنی گذاشت. آیا آقایان لحظه فکر میکنن که با جامعه جوان ایران چطور رفتار میکنن؟ چه درهایی رو به روی اونها میبندن؟ آقایان اگه میدونن که در مسائل اجتماعی هر دری رو به روی آدم ها ببندن، اونها به ناچار در دیگری رو باز میکنن. در ایران مسئله ماهواره مسئله امروز نیست. سال هاست که به اصطلاح مبارزه با این وسیله فنی ادامه داره و خودشون میدونن که جلوی ماهواره رو نمیتونن بگیرن و برای حل مسئله اجتماعی همه گناه ها رو نمیتونن مثل همیشه به گردن ماهواره و هجوم فرهنگی خهر بگذارن. ماهواره شاید عامل 90% نابسامانی اجتماعی در جامعه مثل جامعه ایران هم نباشه. گرچه اونچه که در جامعه میگذره و فشارهای شدیدی که وجود داره ممکنه اگر زیانی داره ماهواره این زیانها رو چندین برابر کنه، ولی گناهش به گردن ماهواره نیست، گناهش به گردن مسئولان جامعه.
آقای احمدی مقدم در همین صحبتاشون گفتن که مردم خودشون باید به میدون بیان و از خانواده هاشون مراقبت کنند. آیا منظور آقای احمدی مقدم میتونه این باشه که خانواده ها به نوعی پذیرش دارن در زمینه موضوع ماهواره؟
آنچه که نشون داده شده تا به حال، بله، خانواده ها به شدت پذیرش دارن در مورد ماهواره، برای اینکه در واقع راه تنفس بسیاری از خانواده ها شده ماهواره. ایشون به نظر من میخوان شاید یک نهضتی را بندازن که عده‌ای مردم برن ماهواره ها جمع کنن، هر کسی از خونه همسایش و ولی همچنان معتقدم که تا به حال چندین روش پیش گرفتن برای مبارزه با ماهواره و گمان نکنم که این بار هم موفق.
گفتگوی بود با ایرج گرگین در ارتباط با نقش ماهواره‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بر جوامع بسته از جمله جامعه ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
با سپاس از توجهتان، بخش دیگر خبرها در ساعت 11 به آگاهی خواهد رسید.